کار شده و لازم است بیشتر کار بشه، چون غنای زیادی دارد اما به صورت استخراج شده، تحلیل شده و در اختیار عموم گذارده شده به اون صورت کمه نیست. در هر حال می گذاریم از این که نوع تفسیر و تبیین مکتب از نظر وابستگانه به بعض از حکام بدون گونه بود که زمینه را برای حکومت اونها آماده کنه. و شما دیدید و دیدیم در رژیم گذشته‌ای که سالها خودمون در اون رژیم بزرگ شدیم که چگونه میخواستن اسلام را و دین را و مذهب را و مکتب را اونگونه تفسیر کنند که پایه های حکومت خودشون رو تثبیت کنه و استوار کنه. و بعد با بعضی تظاهرات و شعائر ظاهری اسلامی میخواستن بگن ما مسلمانیم و با بعضی از موضع گیری ها و تبیین های خاصی که خطبای وابسته بونا میکردن یا نویسندگان وابسته بونا میکردن میخواستن اسلام رو اونگونه تفسیر کنن. در اون زمان که دیگه مسئله بسیار رایج بود، بعد ناگهان دیدیم که چهره اسلام در زمان امام صادق سلام الله علیه بعد از گذشتن مدتها از ظهور اسلام بدون گونه ترسیم شده بود که اولا ضعیف، متناقض، مبانی فکری و ایدئولوژیک هم منحرف و آلوده به سوی تثبیت مجدد حاکمیت طاغوت و احیای سنن کسرایی و قیصری در زیر پوشش و لعابی از شعارهای اسلام. بدین گونه اسلام رو داشتن می‌بردند امام صادق سلام الله علیه در این طور شرایطی. و خوشبختانه از نظر سیاسی اجتماعی هم در شرایط بسیار مساعد، برای اینکه پایان افول حکومت اموی و آغاز ظهور حکومت عباسیان، یعنی بنی امیه به تدریج سست شده، به تدریج ضعیف شده، متشتت شده، پراکنده شده، اون سطوت و حاکمیت و قدرت خودش از دست داده، اون حالت کم کم بنی امیه خودش گرفتار مبارزه قدرت و داره متلاشی میشه و درگیر با رقباس. از اون برم هنوز حکومت بنی عباس جون نگرفته و پا نگرفته و تازه ظهور کرده. اونم در ابتدا به بهانه این که من آمدم و از آل علی و از آل پیغمبر، از آل پیغمبر آل رسول دارم طرفداری میکنم و دارم احیا میکنم اون چرا که از دست رفته بوده. پیغمبر مردم رو دعوت کرده بود به این که از اطرتش و از خاندانش کسب فیض بکنن، بعد دیگران چنین نشانان نکردن. در واقع عباسیان ابتدا با طرفداری از آل پیغمبر و از این که بایستی آل پیغمبر رو آورد و حاکم کرد و قدرت رو به دست اونها داد و اون وصیت پیغمبر رو تجدید و احیا کرد و حق بر باد رفته خاندان پیغمبر رو احیا کرد، به این بهانه حرکت خودشون شروع کردن. و لا اول نگفتن ما آمدیم برای خودمون حکومت بکنیم، گفتن ما آمدیم حقی که از دست آل رسول بیرون رفته بار دیگر بدیم به آل رسول. و ظاهرن هم بله، ما اصلا با علی و خاندانش و با تمام خاندان پیغمبر طرفدار هستیم و این خاندان پیغمبر که متواری شدند و این بر و اون بر و اون تو دست دست شهید شدند و اون دور دست دست از بین رفتند، ما میخواهیم حق رو به خاندان آل علی برگردونیم، به خاندان پیغمبر برگردونیم. بنابراین اونا اولا با این شعار آمدند و از روز اول نمیتونستند نسبت به امام صادق سلام الله علیه سختگیری بکنند و از طرفی هنوز حکومتشون استوار نشده بود. پس در یک شرایط تاریخی حساس امام صادق، از اون بر دوره انحطاط و افول مکتب که دیگه کم کم بی‌محتوا شده و بسیاری دروغ‌ها و تحریف‌ها و جعل‌ها و تناقضات وارد کردن و فکر مردم رو مخصوصا در مبانی ایدئولوژیک اسلامی، همون چیزی که 13 سال از دوران وحی پیغمبر اکرم وقتش صرف این کار کرد، برای که بایستی پایگاه و پایه‌های اعتقاد و مکتب رو قوی کرد، همون رو تضعیفش کرده بودن، تضعیف کرده بودن. ولذا امام صادق سلام الله علیه در یک موقعیت بسیار حساس مسئله انقلاب فرهنگی و دگرگونی بنیادی در فکر و عقیده رو به وجود آورد. شما شنیدید که میگویند امام صادق 4000 شاگرد داشت. البته شاید نقل گفته شده باشه، تفسیر شده باشه این مسئله، که مقصودی نیست که در یک کلاس درس امام صادق 4000 نفر رو جمع میکرد و برای 4000 نفر یک جا درس میگفت. مقصود این نیست. مقصود اینه بعدها که خواستن ببینن که آیا کسانی که از محضر امام صادق استفاده علمی کرده اند و معلومات خودشون رو به دیگران منتقل کردن چند نفرن، رفتن تو متون روایی جستجو کردن و تا 4000 نفر رو پیدا کردن که اینا مستقیما از امام صادق مطلب نقل کرده بودن. اونایی که غیر مستقیم و با واسطه نقل کردن که خیلی زیاد بودن. معلوم شد که حداقل 4000 نفر در طول دورانی که امام فرصت پیدا کرده بودند برای تبیین مکتب، مستقیما از محضر امام استفاده کردند. حالا گاهی مکتب درس امام صادق 20 نفر بودند، گاهی 100 نفر بودند، گاهی 2 نفر بودند، گاهی 1 نفر بودند، یعنی مجموعا حدود 4000 نفر از محضر امام مستقیما استفاده کردند. البته استفاده این که حالا در سخنرانی عمومی، شاید سخنرانی عمومی به اون صورت برای امام نبوده، چون سخنرانی های عمومی معمولا متعلق به حکومت ها بود و در اون طور مراسم بود، ولی در هر حال محضر درس داشتن و برای مردم صحبت کردن و تفسیر کردن و سخن گفتن در زمان امام صادق فراوان. و بعد در آماری که داریم از مجموع روایاتی که در دست ماست از ائمه خدا، از متون حدیث و روایت و منابع اسلامی، به تنهایی امام صادق قسمت اعظم از مجموع این منابع رو از نظر کمی در اختیار ما گذارده است و بنابراین فرصت بسیار زیادی امام داشته است برای تبیین مکتب. و طبیعی است، چون مکتب ابعاد مختلف داره. بعضی میگویند که ما در آثار امام صادق مسائل علمی تجربی فراوان میبینیم، که مثلا مطالبی که مربوط به شیمی هست، مربوط به فیزیک، مربوط به علوم طبیعی است، مربوط به انسان شناسی است و غیره و غیره. خب این طبیعی است دیگه، وقتی که امام فرصت پیدا کرده است تا ابعاد مختلف اسلام را برای مردم بیان بکند، اسلام مجموعه است از عقیده، از اخلاق، از عمل، از سیاست و از مطالب جهانشناسی و گیاهشناسی و انسانشناسی و بالاخره علم در ابعاد مختلفش. و امام در همه این صحنه ها وارد شده است، به تناسب اینکه شاگردانش چه سوالاتی کردند و چه زمینه ای داشتند برای فراگیری مطالب، و بحث های ایدئولوژیک و مکتبی هم در بیانات امام صادق فراوانه. یعنی فرق آدم میاد اصلا دهری مذهبه، اصلا طبیعی مذهبه، اصلا خدا رو قبول نداره. و جالبه که یه حرفایی در زمان امام صادق میان زنادقه، افراد مشرک، افراد ملحد، افراد ضد دین میان در حضور امام میگن که آدم میبینه همون حرفا ریشه بسیاری از مکاتب الهادی امروزه. یعنی درست آدم جای پای همون حرفای زنادقه اون روز رو در مکاتب الهادی امروز میبینه، منتها همونطور که امروز به بسیاری از چیزها شکل و قیافه تازهی دارن، بال و پر دادن و به اصطلاح دکورش درست کردن، همینطور مکاتب فلسفه امروز هم دکور حرفای قدیم رو جور کرده است و شکل و شمایل تازه ای داده، ولی ریشه حرفا همون است. امام صادق هم سلام الله علیه با سعی صدر به این مطالب جواب میداد. حالا اون چی که واقعا به عنوان انقلاب فرهنگی میتوانیم در این قیام عظیم مکتبه امام معرفی بکنیم این است که در حالی که میرفت مکتب توهی بشه و ضعیف بشه و منحرف بشه و گرفتار تناقضات بشه، امام صادق سر میرسه و در تمام این شاخ و برگها و ریشه ها و تنه و ابعاد گوناگون این درخت عظیم مکتب وارد کارزار میشه و با قاطعیت مطالب رو زیر رو میکنه. واقعا اون انقلاب اندیشه و اون انقلاب فرهنگی رو آدم با قاطعیت در مکتب امام میبینه. قاطع وارد میشه درباره مسئله خدا، مسئله وحی، مسئله قضا و قدر، مسئله تقیه، مسئله امامت، مسئله سیاست، مسئله حکومت و غیره و غیره تا به جزئی ترین مسائل مستحب و مسائل شخصی زندگی که وقتی سر سفره میشینی چطوری لقمه قضا رو بردار و چه قضا بخور و چگونه قضا بخور، یا مثلا مسواک رو چطوری بکن، از این مسائل کوچولوی جزئی گرفته تا مسائل بنیادی اعتقادی و مکتبی تا مسائلی که در مورد فضاشناسی و عوالم لایتناهای خلقت هست تا مسائل سیاسی و حکومتی که مجموع اون چرا که امام صادق درباره امامت و رهبری و حکومت بیان کرده است، اینا رو اگر چنون که کشف بکنیم و استخراج بکنیم، یک دوره تعلیم مکتبی در زمینه مسائل حکومتی و سیاسی به دست ما داده میشه. پس بنابراین امام صادق نقش اساسی و فعال خودشون رو برای تبیین و احیای مکتب به عمل آوردن و امروز هم ما در کنار انقلاب سیاسیمون و در کنار انقلاب اجتماعی و حکومتیمون، چون انقلاب ما مکتبی است، لازم است که در بعد فرهنگی و مکتبی هم انقلاب و دگرگونی عظیم به وجود بیاریم. نمیخوام بگم در اسلام یا در مسائل اسلامی، میخوام بگم در بینش اسلامی، در برداشت‌های اسلامیمون، در غنای فرهنگی مکتبیمون، در بازسازی اندیشه‌های منحرف و کجبافی فکری اسلامیمون، بازگشتی به اسلام اصیل و اسلام پیغمبر و اسلام علی و اسلام امام صادق و احیای این مکتب در درون جامعه خودمون. ولذا من این توصیه رو به جوانان عزیز مکرر کردم، گفتم درست است که نهادهای مختلف انقلابی و حکومتی رو بایستی به دادش برسیم و بایستی بریم به طور فعال در نهادهای مختلف وقت صرف کنیم، کار کنیم، برای آنکه باید این نظام رو خود جوانهایی که انقلاب کردن خودشون هم اداره کنن، بفهم این نظام رو حفظش کنن. اما گفتم فراموش نکنید تعلیمات مکتبی و ایدئولوژیک رو، تحقیق اسلامی رو، نوشتن کتاب رو، پخش کتاب رو، تشکیل کلاس های ایدئولوژی و مکتبی رو، تعلیمات فرهنگی رو، فراموش نکنیم. درست است که ما بایستی به روستا برویم و لوله کشی بکنیم و برق ببریم و آب ببریم و بذر ببریم و درست است که بایستی برای حفظ امنیتمون در پاسداری بکنیم، کارهای دیگه بکنیم، کار همه اینا لازم. اما فراموش نکنیم مسئله مکتب و تعلیم مکتبی رو. اگر سپاه تاس داریم تعلیم مکتبی احتیاج داریم، اگر در جهاد سازندگی هستیم تعلیم مکتبی احتیاج داریم، اگر تو وزارت نیرو، اگر تو شهرداری، اگر تو وزارت آموزش پرورش، در هر جا که کار میکنیم تعلیمات مکتبی و فرهنگی احتیاج داریم. و لذا یک دگرگونی وسیع و یک انقلاب عظیم مکتبی و فرهنگی از نظر فکری و اندیشه اسلامی لازم است به وجود بیاد و لازم است این محافل، این سمینارها، این کلاس ها و این جلسات هرچه پربارتر و پررونقتر تشکیل بشه و هماهنگ با دگرگونی های اجتماعی سیاسی، دگرگونی و انقلاب مکتبی و فکری هم در جامعه ما شکل بگیرد و شکوفا بشود. با هم مطلب خودمون رو ختم میکنیم به امید این که انشاءالله خداوند به همه شما توفیق عنایت کند که از محضر امام صادق و از آثار و از برکات علوم و احادیث و روایات و اون چرا که به عنوان ذخایر علمی از این امام بزرگوار برای ما باقی مونده است بتوانیم بیش از پیش استفاده کنیم و اونها رو احیا کنیم و تجدید کنیم و در اختیار جوانان خودمون قرار بدیم و بشود سرچشمه جوشانی برای تقضیه این انقلاب ما و انقلاب فرهنگیمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه شنیدید سخنرانی حجت الاسلام شهید دکتر محمد جواد باهنر بود تحت عنوان نقش حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در انقلاب فرهنگی.